بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الصادق لا رسم لترحم رزع للمركبات غير رزع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد رزع بعض موادها في مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصی جن. در این امر ششون بحث در این است که آیا مرشد به ما و مرشد دارای یک وضع مستقلی غیر از وضع مواد و وضع اجزا هست، یا اینکه مرکب به ما و مرکب وضع مستقلی نداره. برای روشن شدن محل بحث باید مثالی بزنیم تا محل بحث روشن بشه. در جمله چه جمله اسمیه و چه جمله فعلیه، اجزا و مواد جمله دارای وضعند. مثلا در جمله اسمیه زیدون قائمون، خود این جمله مسلما چهار وضع درش وجود داره. یکی وضع زید به عنوان یک وضع شخصی، زید رو وضع کرده واضح یا اون شخصی که وضع کرده برای یک شخص معین. دوم و سوم کلمه قائمه، قائم یک ماده دارد و یک هیئت، ماده او دارای یک وضعه. قیام که ماده قائمون هست دارای یک وضعه. حالا در این که آیا وضعش عنوان شخصی رو داره یا عنوان نوعی رو داره، این محل خلاف. خود هیئت یعنی هیئت فاعلون اون هم دارای یک وضعه. هیئت فاعلون که هم میتونه ماده قیام هم غیر قیام در او قرار بگیره، اون هم دارای یک وضعه. پس قائم هم دو وضع داره، یکی وضع ماده و دیگری وضع هیئت. تا اینجا شد سه وضع. وضع چهارم وضع جمله اسمیه، یعنی خود اینی که اگر متکلم بخواد یک مطلبی رو بیان بکند به صورت جمله اسمیه، باید چی و مبتدا قرار بده و چی و خبر قرار بده. خود این جمله اسمیه در این مثال خودش یک وضع کلی و نوعی داره. بحث در این واقع شده که آیا غیر از این چهار وضعی که مسلم در این زیدون قائمون وجود داره یک وضع همجمی هم برای خصوص این مرکب، یعنی خصوص زیدون قائمون این مرکب به ما و مرکب آیا وضع پنجم داره یا نه؟ خب ببینید، زید رو واجد علم قرار داده برای شخص معینی، قائم رو مادتن و هیئتن وضع کرده برای معنایی، جمله ترکیبیه اسمیه که حالا دلالت بر استمرار داره یا دلالت بر مطلب دیگر، این رو هم واضح آمده به نحو کلی و وضع نوعی رد کرده. آیا غیر از اینها یه وضع دیگری برای خود زیدون قائمون هم داریم؟ یا اونجایی که مثال عوض میشه به جای زید میگیم حمر، به جای قائمون میگیم قائدون؟ اگر گفتیم امرون قائدون، برای این مرکب منحیث و مرکب آیا برای این یک وضعی داریم یا نداریم؟ این محل بحث و محل نزاعه. مرحوم آخون می فرماین که لا وجه لتوهم الوضع، اصلا هیچ وجهی نداره که ما توهم بکنیم که مرکب از این حیث که مرکب وضع داره. چرا؟ دو دلیل اقامه می کنن. دلیل اول می فرماین این در خلاف حکمت وضعه. وضع حکمتش عبارت از تفهیم و تفهمه. واضح که آمده یک لفظی را برای یک معنایی وضع کرده، حکمت وضع این بوده که اگر استعمال کننده بخواهد معنایی را به دیگری تفهیم بکند، از این طریق لفظ و از این لفظ استفاده بکنه. حکمت وضع تفهیم و تفهمه. خب اینجا اگر غیر از این چهار وضعی که مسلم داریم واجب بخواد بیاد برای خصوص زید قائمون هم یه وضع پنجمی داشته باشه، این چه تفهیم و تفهمی رو دلالت داره؟ تفهیم و تفهم با همان چهار وضع حل میشه. اون چرا که متکلم میخواد به مخاطب القا بکنه با همان چهار وضع حل میشه و تمام میشه. برای تفهیم مراد غیر از اون چهار وضع چیز دیگری نیاز نیست. پس اگر بخواد یک وضع هنجمی برای مرکب باشه، این لغوه، چون افاده تفهیم و تفهم برای او وجود نداره. دلیل دومی که آخون می‌فرمایند که در هر وضعی باید یک دلالتی باشه. اگر واضح آمد یک لفظی را برای یک معنایی وضع کرد، این معناش این است که اگر این لفظ رو استعمال بکنیم در این معنا دلالت داره. می فرماین ما اگر یک وضع پنجمی را در اینجا ملتزم بشویم، لازم است این است که بگیم در جمله زید قائمون دو تا دلالت در این مراد وجود داره. خوب دقت بفرمایید. هر کدوم که با اون چهار وضع تفهیم و تفهم محقق میشه، یعنی با وضع کلمه زید، با وضع ماده و هیئت قیام، با وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه. وقتی این چهار وضع درست شد، زیدون قائمون دلالت بر مراد و مقصود متکلم داره. خب حالا اگر بگید یک وضع پنجمی داریم، بگید خود این مرکب را، مرکب از زید و قائم را واضح وضع کرده، معناش این است که این مرکب بر یه معنای دلالت داشته باشه. پس لازمش این است که زیدون قائمان دو مرتبه دلالت بر قیام زید داشته باشه. زیدون قائمان رو بگیم دو تا دلالت داره، در حالی که ما جزدانم در این جمله یک دلالت بیشتر نمیبینیم. این چنین نیست که دو تا دلالت در این جمله ملاحظه بشه. بعد مرحوم آخون میفرماید اصلا همونطوری که گفتیم وجهی برای توهم این وضع پنجم، البته که میگیم وضع پنجم یعنی در این مثال زیدون قائمون، بلا اگه جمله فعلیه شد، مثلا مثالی که خود مرحوم آخون بیان فرمودن ضرب امرون بکرن، این ضرب امرون بکرن در این که پنج وضع داره مسلمه. یکی کلمه بکر، دوم کلمه امر، سوم و چهارم کلمه چی؟ ضربه. ضربه مادهش که ضربه یک وضعی داره، هیئتش که فعل ماضیه یک وضع دیگری داره. این شد چند تا وضع؟ چهار تا. یه وضع پنجم هم هیئت ترکیبیه جمله فعلیه، یعنی اگر شخص بخواد به صورت جمله فعلیه بیاد مطلب خودش رو ادا بکنه، واضح گفته فعل رو کجا باید قرار بدی، فاعل رو کجا باید قرار بدی، مفعول رو در کدام قسمت. خود هیئت ترکیبیه جمله فعلیه هم وضع پنجم داره. نزا وقتی به جمله فعلیه میرسه در وضع ششمه، یعنی آیا خصوص این مرکب ضرب زیدون امرن یا ضرب امرون بکرن، خصوص این مرکب رو ما من حیث انه مرکب یه وضع مستقلی دارد یا نداره. از این کلمه چهار و پنج که اختلاف جمله ها مختلف میشه، حالا اگر یه جمله جار و مجرور هم درش باشه، اگر یه جمله عرض میشود که حال درش باشه، میرسه به وضع هفتم، هشتم، نهم، اینها دیگه روشن. پس حالا عرض میکنم علت طرح این مسئله رو. مرحوم آخون میفرماین که علت طرح این مسئله این است که کلمات بعضی از ادبا و اصولیین مهم این وضع مرکبه. وقتی ما به کلمات بعضی از ادبا و اصولیین مراجعه میکنیم، کلماتشون مهم این معنا که گویا میخوام بگم مرکب از این حیث که مرکبه یک وضع مستقلی داره. بعد میفرمایند اگر بیاییم این کلمات اینها رو حمل بکنیم بر اون وضع آخری که همه قبول دارن، بگین اینها که گفتن مرکب وزن داره در جمله اسمیه مرادشون از وضع مرکب وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه نه وضع خصوص مرکب زیدون قائمون. در جمله فعلی جمع بگیم مرادشون از اون وضع ششم همان وضع پنجمه، یعنی خصوص هیئت ترکیبیه فعلیه. می فرماید بعید نیست مرادشون این باشه. در نتیجه این امر ششم تقریبا برای دفع یک توهمی است که این توهم خیلی چندان جایی هم نداره. اسباب لاغش هست لتوهم وضع للمرکبات، وضعی نیست برای توهم وضع برای مرکبات غیر از وضعی که برای مفردات آتشی که اینجا که آقایون اذیت نشن اینجا غیر از وضعی که برای مفردات غیر از وضعی که برای اجزای مفرد یک مرکب هست خود مرکب دیگه وضع مستقلی نداره. چرا؟ یک دلیل رو ابتدا بیان می کنم. ضرورت عدم الحاجت الی، به ضرورت این که احتیاجی به این وضع مرکب نیست. این اشاره داره به همون دلیل اول که عرض کردیم. در دلیل اول گفتیم که حکمت وضع عبارت از تفهیم و تفهمه و چون برای این وضع مرکب تفهیم و تفهمی متصور نیست از احتیاجی به این وضع نیست. ضرورت عدم الحاجه الیه به این وضع برای مرکب بعد وضع ها به مواده ها، یعنی بعد از وضع مرکبات به مواد مرکبات، یعنی بعد از اینکه موادش وضع داره دیگه خود مرکب وضعی نداره. فی مثل زیدون قائمون و ضرب عمرون بکرن وضع دارد مواد این دوتا جمله شخصیان. زید وضع شخصیه، هم شخصیه، درک شخصیه. قیام بعضی ها گفتن وضع شخصیه، بعضی ها گفتن نوعیه، محل خلافه. و به حیات حل مخصوصه من خصوص اعراب اعرابه ها نوعی جن حیات مخصوصه ای که از حیث اعراب داره، اعرابه ها یعنی اعراب این مواد نوعی جن که وضعشون نوعیه. مثلا مبتدا کل مبتدعین مرفوع، کل مبتدعین مرفوع از رفع وضع شده برای مبتداییت و علامت مبتداییت به وضع نوعی. حالا میخواد بگیم زیدون، عمرون، ذکرون، هر چی که مبتدا قرار میگیره. خب پس این حیات وضعش نوعیه و منها از جمله این حیات خصوص و حیات مرکبات الموضوع لخصوصیات نسبه و اضافات، حیات مرکبه ای که وضع شده برای خصوصیات نسب و اضافات، یعنی در جمله اسمیه اون نسبت خاصی را که متکلم میخواد بین زید و قیام بگه. یه وقتی از که میگه زیدون قام یا قام زیدون، زید ایستاد، یه وقتی هست که میخواد بگه نه، این تیز دادن به صورت استمرار در این قید وجود داره، میخواد یک نسبت استمراریه را به مخاطب تقدیم بکنه، اینجا باید به صورت جمله اسمیه بیاره زیدون قائم. اما اگر بخواد یک نسبت صدوریه و حدوثیه را بگه ضرب زیدون، ضرب از زید صادر شد، اونجا باید به صورت جمله فعلیه بیاره، خصوص حیات مرکبات که وضع شده برای خصوصیات نسب. خصوصیات نسب مثل نسبت استمراری، نسبت حدوثی، نسبت صدوری، اضافات هم عطف تفسیری نسب هم دم مزایا هل خواسته. گاهی اوقات این نسب مزایایی هم داره، یعنی متکلم میخواد تأکیدم بکنه بگه ان زیدن قائمون، گاهی میخواد علامت حصر بیاره من تأکیدن و حصرن و غیره ما، غیره ما مثل تقدیم، تأخیر، نوعیجن. این نوعیجن مربوط به اون موضوع هست، خصوص حیات مرکبات الموضوع نوعیجن. اون یه خصوصیات تا غیره ما رو تقریبا جین دوز خط تیره قرار بدیم، خصوص حیات مرکبات الموضوع نوعی جمع، این حیات مرکبات وضعشون وضع نوعی. خب جداحتا ان وضعها کذالک، وضع مرکبات کذالک، یعنی به این نحو که هم موادشون هم حیاتش همه دارای وضعه، وافن به تمام المقصود منها، وافیه به تمام مقصود از این مرکبات، کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، بدون اینکه احتیاج به یک وضع دیگر برای مرکبات به جملتها، یعنی به جمله این مرکبات، یعنی بگیم خصوص مرکب زیدون قائمون یه وضعی هم داره، خصوص مرکب امرون قائمون، بکرون قائمون، هر چی تغییر بکنه بگیم یه وضع علاهده داره. خب تا اینجا یک دلیلیتون آورد، نه دلیل دوم آخونده، نه از تلزامه دلاله علم معنا مستلزمه، این وضع دلالت بر معنا را، یعنی این وضع مرکب خودش باید دلالت بر معنا داشته باشه، تارتن به ملاحظت وضع نقشه ها، گاهی به ملاحظه وضع خود این مرکبات و اخرى به ملاحظت وضع مفردات این مرکبات. اون وقت لازمش این است که در جمله زیدون قائمون ما چند تا دلالت داشته باشیم؟ دو تا دلالت داشته باشیم، یک دلالت به لحاظ المواد، به این خود این مواد میگه زید قائم، دلالت داره بر قیام زید، یک دلالت هم به لحاظ اون وضع مرکب که بگیم مرکب از حیث این که مرکبه یه وضعی داره، اون هم دلالت دوم، در حالی که این برخلاف وجدان زیدون قائمون رو به دست هر کسی که اهل لسانه بگیم آقا این دو بار دلالت داره بر قیام زید، مثل این است که خوب دقت کنید اگر بخواد دو تا دلالت داشته باشه گویا دو بار گفتیم زیدون قائمون، آیا این زیدون قائمون به منزله دو بار زیدون قائمونه؟ این چنین نیست. بعد می فرماید ولعل المراد من العبارات الموهم لذالک، شاید مراد از عباراتی که موهم است لذالک این وضع مرکب را هو وضع الحیات علی حده، مراد همون وضع حیات به نحو مستقل باشه که گفتیم در جمله اسمیه زید قائم منظور همون وضع چهارمه، در جمله فعلیه ضرب امر بکر منظور همون وضع پنجمه. بگیم خود هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه غیر از وضع مواد یک وضع مستقلی داره. لا یعنی مراد وضع اوها به جملتها، یعنی وضع المرکبات به جملتها، یعنی به مجموع مواد و حیات، به جملتها یعنی مجموع مواد و حیات یه وضع مستقلی داشته باشه مراد نیست، علاوتن علاوت کل من هما، این علاوتن مربوط به اون لا وضعها، لا وضعها علاوتن علاوت کل من هما، یعنی مضاف بر وضع هر کدامی که از این دوتا، من هما به چی برمیگرده؟ مواد و حیات. خب این هم امر ششم. امر هفتم این مثال ها برای تام بود. بله شما همین بحث در غلام و زیدن هم میاد، آیا برای خصوص غلام و زیدن برای این مرکب ناقص آیا یک وضع مستقلی هست یا نیست؟ در امر هفتم مرحوم آخون بحث علائم حقیقت و مجاز رو شروع می کنند. ما چه طرق و چه علامت هایی رو برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی داریم؟ که این وقت هم در معالم بود، هم در قوانین بود، در اصول بود، در اصول الفقه بود، یک بحث بسیار مفصلی. یک مطلبی که مرحوم آخون اینجا اشاره نمی کنند و لازم عرض بکنیم این است که بعضی ها خیال میکنند این بحث یه بحث بی‌فایده، بی اهمیت، بی ثمری هست در علم اصول و این بحث در بینشون بعضی از ارکان اصولیین هم وجود داره، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی که یکی از اساتین علم اصوله، ایشون فرموده است این بحث از علائم حقیقت و مجاز یه بحث بیفایده است. چرا؟ برای اینکه فقیه در علم فقه فقط سر و کارش با ظهوراته. فقیه وقتی میخواد آیه شریفه رو معنا بکنه و از اون یک حکمی رو استنباط کنه باید ببینه این آیه ظهور در چه معنایی داره، این روایت ظهور در چه معنایی داره. حالا میخواد اون معنا معنای حقیقی باشه، میخواد اون معنا معنای مجازی باشه. محور ظهورات. اما این فرمایش ایشون شدیداً مورد مناقشه قرار گرفته، انشاءالله به بحث خارج اصول که برسیم مجموعاً، حالا ما هم داشتیم در بحثمون، حالا در بعضی از کلمات یک ثمره، در بعضی از جاها دو ثمره، ما مجموعاً چهار ثمره مهم برای این بحث علائم حقیقت و مجاز ذکر کردیم. یک ثمرش که الان قابل بیانه این است که در الفاظ عقود، شما در مکاتب خوندید بعضی از فقها مثل مرحوم محقق در شرایع گفتن اجماع داریم که در الفاظ عقود الفاظ مجازیه نباید استعمال بشه، عقد بیع، عقد نکاح، عقد عرض شود اجاره و غیر ذلک. بنابراین این بحث رو بهش اهمیت بدید. فکر نکنید یه بحثی است که حالا علما مطرح کردن و ما هم همینطور به تبع اونها اینجا گوش میدیم و میخونیم. بحث بسیار پرثمری هست. اولین علامتی که در اینجا ذکر میکنم تبادره. چی فرمایم؟ تبادر علامت معنای حقیقیه. تبادر یعنی چه؟ مشهور تبادر رو اینطور معنا کردن، گفتن تبادر از ماده بدرت، بدرت معنای سبقت گرفتنه. اگر یک لفظی یک معانی محتمله داره، انسان تو جامعه که هست، در بین اهل لسان که هست صحبت که می کنه، دیگه یک لفظ رو در معانی مختلفه استعمال می کنه، بعد بیاد ببیند که وقتی لفظ را مطلقا و بدون قرینه به کار می برن، از این معانی محتمله و مستعمله کدام یک به ذهن تبادل پیدا می کنه؟ هر کدام که به ذهن زودتر وارد شد و انسباب پیدا کرد، این رو بهش میگن تبادل. امام رضوان الله تعالی علیه این معنا رو برای تبادل نپذیرفتن. مراجعه بفرمایید در محل خودش یک معنای دیگری رو قائلن. خب این معنای مشهور تبادل. در تبادل یک اشکال معروف وجود داره به نام اشکال دو، که باز این رو در اصول الفقه خوندید. بیان دو و جوابی که مرحوم آخوند از دور میده به عینه مرحوم مظفر در اصول الفقه بیان کردن. بیان دو این است که شما میخواهید تبادل را علامت این قرار بدید که این معنا معنای حقیقی لفظه. تبادر پس علامت این می شود که این معنا معنای حقیقی. پس حقیقی بودن معنا متوقف بر تبادره. از اون طرف اگر شما علم به وضع نداشته باشید، چی به ذهن شما تبادر می کنه؟ اون کسی که اصلا عالم به وضع نیست، الان شما وارد بشید در یک لسان جدیدی مثل زبان انگلیسی، 100 میلیون کلمه هم که استعمال بکنن به ذهن ما چیزی خطور نمی کنه. تبادر خودش متوقف است در علم به وضع. و هازا دوران سریع علم به وضع متوقف بر تبادره. چرا؟ چون میگه تبادر یکی از علائم معنای حقیقی. پس علم به وضع متوقف بر تبادر. تبادرم تا علم به وضع نباشه محقق نمیشه. پس تبادر هم متوقف بر علم به وضع. این اشکال دوره. از این اشکال دو حدود 4 جواب تا این زمان بین اصولیین داده شده. یک جواب رو مرحوم آخوند بیان میکنه که ریشه این جواب در کلمات ابن سینا از اونجا گرفته شده. مرحوم آخوند میفرماید ما قبول داریم تبادر متوقف بر علم به وضعه، علم به وضع هم متوقف بر تبادره، اما این علم ها با هم چی هست؟ مختلف هست. می فرماید که ما یک علم بسیط ارتکازی اجمالی داریم، یک علم مرکب تفصیلی تعلیلی داریم. علم بسیط ارتکازی اونیست که انسان میداند اما نمیداند که میداند. در ذهن انسان به صورت ارتکاز این معلوم وجود دارد اما انسان علم به این علم ندارد، توجه به این علم ندارد. مثلا ببینید بچه، وقتی بچه کلمه ما رو یا کلمه آب رو ما استعمال می کنیم، بچه معنای آب رو متوجه، اما خود این بچه علم به این علم ندارد، نمی داند که این معنا معنای حقیقی آبه، اما در ارتکازش وجود داره. این رو ازش تعبیر می کنم به علم ارتکازی میگن، اجمالی میگن، بسیط هم میگن. مرحوم آخوند می فرماید تبادر توقف بر این علم داره، یعنی برای کسی تبادر علامت حقیقته که یک علم ارتکازی داشته باشه. مثلا در بین اهل لسان هست کلمه عصب رو اینقدر استعمال کرده، یک معانی و موارد استعمالی به صورت مرتکب در ذهنش هست و در بین این معانی یک معنا عرض شود که شاخصه. اما اون چه که در تبادر متوقف است علم مرکبه. علم مرکب این علم به علم، اگر بخواییم علم پیدا کنیم به این علمی که داریم، این متوقف به تبادره، لذابش میگیم علم مرکب، چون مرکب از دو علمه، یا بش میگیم علم تفصیلی. بنابراین اون علمی که تبادر بر اون موقوفه غیر از اون علمی که در تبادر موقوفه. دو تا علمه، وقتی دو تا علم با یک دیگر فرق پیدا کردن، این دو دور از بین میره. لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، مبادرت جستن یک معنا از لفظ، و انسباقه او الالذهن، انسباق معنا به ذهن، من نفسه، یعنی من نفس لفظ، و بلا قرینه، این علامت و کونهی حقیقتا فی، علامت این است که این لفظ حقیقت در این معنا. چرا؟ جداحت انه لولا وضع حوله، اگر این لفظ برای این معنا وضع نشده بود لما تبادر پیدا نمی کرد. خب ولا یقال کیف یکون علامتا، چگونه تبادر علامت باشه؟ نه توقفهی، در حالی که تبادر توقف دارد، توقفه یه توقف تبادر، علل علم به انه موضوع لفظ، در علم به این که لفظ به انه، یعنی به انه لفظ موضوع له، یعنی للمعنى المتبادر، کما هو واضح، یعنی اگر کسی علم به وضع نداشته باشه معنا به ذهنش تبادر پیدا نمی کنه. ولو کان العلم به موقوفا، اگر علم به وضع هم موقوف بر تبادر باشه، موقوفا علی، یعنی علی تبادر، لذاره، این میشه دور صریح و واقع. فرمودن لا یقاب، این اشکال دور رو نکن، اون جوابشو آماده داریم. فینه یقاب هم موقوف علی،
این الموقوف علی الف لامش الف لام عهد ذکریه، یعنی العلم الموقوف علیه عرب تبادر، اون علمی که متوقف بر تبادر هست غیر الموقوف علیه، باشه الف لام دومی هم عهد ذکریه، غیر العلم الموقوف علیه تبادر، یه تبادر باید اضافه بشه اینجا، پس عبارت این شد العلم الموقوف علی تبادر، اون علمی که متوقف بر تبادره غیر از اون علمی که علمی که موقوف است علیه، این علیه دوباره این علالعلم، در اون علم چی موقوفه؟ تبادر. چرا این دوتا علم با هم فرض داره؟ می فرمد فإن العلم التفصیلی به کونه موضوعا له، علم تفصیلی به این که این لفظ برای این معنا وضع شده، علم تفصیلی متوقف بر تبادره و هو تبادر موقوف على العلم الاجمالی الارتقاضی، که موقوف بر علم اجمالی، اجمالی میگن بسیط میگن، ارتقاضی در درونش میخکوب چنین علمی ده به اون معنا. دقت کنید ما یه اصطلاحی برای علم اجمالی و تفصیلی داریم در بحث براءت و اشتغال، اونجا میگیم اگر علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو ظرف نجسه، اگر علم تفصیلی پیدا کنیم که این ظرف معین نجسه، اون تفصیلی و اجمالی غیر از اینه. در اونجا تفصیلی و اجمالی وقت برای متعلق علمه، یعنی علم شما به یه چیزی تعلق پیدا کرده که مرجبه، یکی از این دو تا ظرف نجسه. اجمال مربوط به متعلق علمه، تفصیل علم پیدا کردم که این ظرف معین مشخص نجسه، تفصیل مربوط به متعلق علمه. اما در اینجا اجمالی و تفصیلی صفت خود علمه، خود این علم اجماله، به نحو که شرده و مجمل در درون انسان وجود داره، انسان تا قبل از تبادر از او خبر نداره. هر کدوم یه بچه الان وقتی که یه مقداری سر و کار با ادبیات پیدا میکنه دیگه خب حالا ما رو چه بگیم یا آب رو چه بگیم، ببینید چی به ذهن ما تبادر پیدا میکنه. اون معنای مایع خارجی قبل از این توجه به صورت اجمال فشرده و به صورت بسیط در درونش بوده اما بهش توجهی نداشته، لذا میگن علم اجمالی بسیط. اما حالا که با تبادر فهمید اون معنا معنای حقیقی این لفظه، حالا علم به علم پیدا می کند، لذا می شود مرکب چون دو تا علمه، می شود تفصیلی چون به صورت تفصیل برای او روشنه، فلا دوره پس دوری در کار نیست. بعد می فرمان هادا اذا کان المراد بهی، هر اون آخون اضافه می کنم که این اشکال دو برای تبادر عند المستعلم و عند اهل لسان فایده داره. اهل لسان علم ارتفاعی دارن، اما اونجایی که غیر اهل لسان، من که فارس زبانم میخوام ببینم ما چی ازش تبادر پیدا میکنه، این کلمه عربی میفرماید اینجا تبادر للخیر علامت حقیقت برای این شخص میشه. یعنی وقتی من رفتم به یه عرب گفتم آب به من بده، ما مثلا جهنی به ما، و دیدم بلا فاصله تا از کلمه ما اون مایه خارجی وارد به ذهن این عرب تبادر پیدا کرد، میگیم تبادر عند العرب علامت است برای این شخصی که اهل اون لسان نیست. هازا اذا کان المراد به این تبادر، تبادر عند المستعلم. و اما اذا کان المراد به، اگر مراد به این تبادر، تبادر عند اهل المحاوره باشه، در صورتی که تبادر عند اهل المحاوره باشه، دیگه اون وقت تقایر خیلی واضحه. یعنی اینجا من که عرض می شود اهل لسان نیستم، میگم تبادر عند اهل المحاوره علامت هست برای این معنا حقیقته و این برای من روشن بشه. اینجا دیگه تغایر بین علم ها خیلی واضحه. یعنی در اینجا دیگه مسئله دور به هیچ وجهی مطرح نیست. اون جایی که یه عرب زبان بخواد خودش ببینه چی تبادر میکنه، باید از راه علم ارتقادی و علم تفصیلی دور رو حل بکنیم، تغایر رو اینچنین باید حل بکنیم. اما اونجایی که یه غیر عرب بخواد ببیند یه کلمه یه عربی چی ازش تبادر پیدا میکنه، اینجا دیگه اصلا دو تا علم عین هم وجود نداره تا دو لازم بیاد. ما میگیم تبادر عند اهل المحاوره علامت برای حقیقت بودن در نزد غیره. فتبادر اوزه من ان یحبا. و صلی الله علی محمد.